أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله 12، آخر وقت نیه فی الواجب المعین رمضان کان او غیره عند طلوع الفجر صادق. مسئله 12 عهده‌دار بحث 3 مقام است. مقام اول درباره وقت نیت واجب معین، مقام ثانی وقت نیت واجب غیر معین، و مقام ثالث وقت نیت صوم مندوب. بحث در این مقامات سگانه بعد از فراغ از چند امر است. امر اول اینکه صوم عنوان قصدی است، نظیر ادای دین و مانند آن. صرف ادا و امتثال کافی نیست، نظیر غسل صبح یا غسل بدن نیست، بلکه عنوان قصدی است. تا این عنوان قصد نشود محقق نخواهد شد. امر دوم این است که صوم یه امر عبادی است، صرف قصد صوم کافی نیست، بلکه باید قربتن الله انجام بشود. بعد از فراغ از این دو امر که صوم عنوان قصدی است و صوم عنوان عبادی است، بدون قصد صوم یا بدون قصد قربت امتثال حاصل نمی شود، اونگاه درباره امر سوم سخن به میان می آید که النیت ماهیه یا القصد ماهوه. چه قصد در اون امر اول که صوم عنوان قصدی است، چه قربت در امر دوم که عبادی بودن صوم را تأمین میکند، همه این هر کدام از اینها اعم از تفصیل و اجمال است و اعم از اختار به دایی است. خواه به صورت تعیین و تفصیل قصد کند یا اجمال، خواه به صورت اختار از ذهن بگذراند یا انگیزه به دایی وادارش کند به کار، در تمام حالات اربع، یعنی اعم از تفصیل و اجمال، اعم از اختار و دایی، هم قصد صادق است هم قربت. صوم که عنوان قصدی است، به هر کدام از این صور چهارگان محقق قصد محقق بشود ها کافی است. صوم که امر عبادی است، اون قربت به هر کدام از این احوال چهارگانه محقق بشود کافی است. اگر چون چه تفصیل لازم نبود اجمال کافی بود، اگر اختیار لازم نبود همون انگیزه و دایی کافی بود، در مقام عمل سهل است، نه در مقام تحقیق فقهی. در مقام تحقیق فقهی هیچ فرقی بین این امور چهارگان نیست، بالاخره یا تفصیلن یا اجمالن یا اختارن یا دائین، هر کدام از این چهار وجه که لازم بود وقتش کیه، که این مسئله 12 عهده‌دار تعیین وقت نیت است. اما این که نیت آیا باید تفصیلاً بشود یا اجمالاً، آیا اختیاراً لازم است یا دایین کافی است، اینا در اون محورهای اصلی بحث نیت گذشت. این مسئله 12 عهده‌دار هیچ کدام از این امور یاد شده نیست، فقط عهده‌دار این است که وقت نیت کیه. مطلب بعدی که باید در همین محل نزاع روشن بشود آن است که فعلا بحث در آخر وقت نیت نیست، یعنی آخر نیت نیست، چون آخر نیت به ختم عمل است. هر عمل وقتی منقطع شد به خاتمه یافت، اون نیتش هم خاتمه پیدا میکند. عمده در تعیین وقت نیت است که کی این نیت حاصل بشود، یک، و آیا اگر در اول عمل حاصل نشد قبل از عمل حاصل شد کافی است یا نه، و اگر در اول هم عمل حاصل نشد و در وسطهای عمل حاصل شد مجزیست یا نه؟ قبل از ورود در بحث باید قاعده اولیه مشخص بشود که هر جا دلیل خاصی برخلاف این قاعده نبود این قاعده محکم بشود. قاعده اولی آن است که چون قصد روح عمل قصدی است و چون قربت روح عمل عبادی است، اگر یک عملی قصدی و عبادی بود روح این عمل که قصد عنوان است و عبادت باید در متن این عمل حضور داشته باشد. اگر مقداری از این عمل بدون قصد عنوان یا بدون قصد قربت گذشت، قاعده اولی این است که اون عمل باطل باشد. اگر در حال سهو، جهل، غفلت، نسیان و مانند آن دلیل خاصی اقامه شده است که مستثناست، اون از این قاعده تخصیص می خورد. وگرنه مقتضای قاعده اولی این است که اگر در یک عملی قصد مأخوذ بود یا قربت عقد شده است، باید متن اون عمل با قصد یا با همچنین قربت آمیخته باشد، حالا یا عین نیت یا حکم نیت، به هر تقدیر باید زور داشته باشد. اینها خطوط کلی بحث است که در همون تلیعه فصل گذشت. چون قاعده اولی این است که عمل با نیت شروع بشود و در بعضی از امور این کار آسان است، مثل نیت وضوء، نیت غسل، نیت نماز به مانند آن، در بعضی از امور این کار سخت است، مثل نیت روزه، برای اینکه انسان باید از اول فجر صادق روزه بگیرد و تشخیص فجر صادق هم بسیار دشوار است. تشخیص مغرب شرعی سخت نیست، اما تشخیص فجر کار آسانی نیست. این تبین خیط ابیض و اسود مقدور همه نیست. یا در بسیار از مواقع که هوا ابری است این کار ممکن نیست. بنابراین اگر چنونچه هیچ جزئی از اجزای عمل بدون نیت روانی است و تشخیص اولین جزء عمل که همون اول فجر از کار دشواری است، چه باید کرد که اولین جزء بی نیت نباشد و از این تأثر و تعزیات عزارم نجات پیدا کنه؟ برای این کار گفتن می شود مقداری قبل از فجر انسان نیت بکند، 10 دقیقه، 5 دقیقه، 2 دقیقه، 1 دقیقه، که اطمینان داشته باشد اول فجر را با صوم ادراک کرده است. خب فتوای این بزرگان در این 3 مقام این است که واجب معین یک وقت اختیاری دارد، یک وقت اضطراری، نظیر وقوف عرفه که یک وقت اضطراری دارد، یک وقت اختیاری. وقت اختیاری نیت در واجب معین همون اول فجر است که تأخیر از او روانی است. اگر بخواهد یک لحظه عمدن نیت را تأخیر بیندازد، این به منزله ترک عمدی اون صوم است. وقت اضطراریش آن است که اگر جهلن، سهون یا نسیانن نیت نکرده است، نیت به هر کدام از این معانی که یاد شد، اگر کسی تفصیلی است تفصیلی، اجمالی است اجمالی، اختاری است اختاری، دایی است دایی، به هر معنایی که معتبر هست، سهون یا نسیانن و یا جهلن یادش رفت که نیت بکند قصد یا قصد بکند و مفتری انجام نداده است، تا قبل از ظهر فرصت دارد که نیت بکند. پس وقت اضطراری نیت تا قبل از زوال است، یعنی نزدیک زوال. وقت اختیاریش اول فجر است. این در واجب معین. در باب واجب غیر معین، نظیر نظر غیر معین، نظر مطلق یا نظیر قضا، کسی قضایی بهده اوست و معین هم نیست، برای اینکه هنوز فرصت هست تا ماه رمضان آینده، ایشون شب قصد روزه نکرد، طلیعه صبح هم قصد روزه نکرد، بعد از طلوع آفتاب هم قصد روزه نکرد، نزدیک های ظهر دید که مناسب هست که امروز روزه بگیرد، روزه قضا بهده اوست، نیت قضا میکند. این واجب غیر معین را گفتن اختیارن تا قبل از زوال میتواند نیت کند. در باره صوم مندوب که مقام ثالث بحث است، میفرمایند وقت اختیاریش تا نزدیک مغرب است. یعنی اگر کسی در یکی از روزهای شریف ماه رجب قصد روزه نداشت، نه شب قصد کرد، نه قبل از ظهر و نه بعد از ظهر، نزدیک های غروب دید که تا حال چیزی نخورده است، مفطری هم انجام نداده است، گفت خب چه بهتر که ما این فیض رو درک بکنیم، یه لحظه مونده به مغرب قصد روزه میکند و همون روز ثواب روزه مستحبی را میبرد. خب همه این سه مقام میبینیم برخلاف اون قاعده حکمی را به همراه دارد، هم در واجب معین وقت اختیار اضطراریش توسعه دارد، هم در واجب غیر معین عمدن توسعه دارد، اختیارش اصولا تازه ظهر است، و هم در صوم مندوب اختیاریش اصولا تا غروب است، فضلا از اضطراری. همه اینها برخلاف قاعده است، چون نیت که در گذشته اثر نمی کند که، نه گذشته که بی نیت بود او را نیت با او را منوی می کند، نه تبدیل و تغییر ایجاد می کند، در حالی که در بحث نیت دو تا تعبد شده است، یکی این که اگر گذشته همراه با نیت نبود او را به منزله منوی می کند، یکی این که در گذشته اگر نیت خلاف داشت او را به نیت وفاق برمیگرداند. اما اونجایی که نیت نداشت و به حکم منوی محکوم میکند، مثل همین مثال های گذشته که اگر کسی یادش رفته بود تا ظهر نیت روزه رمضان بکند یا واجب معین دیگر و نزدیک ظهر متذکر شد و نیت کرد، گذشته که منوی نبود در حکم منوی محسوب می شود. یا صوم مندوب که نزدیک غروب کسی نیت کرده است و قبلا اصلا نیت نداشت، این در گذشته اثر می گذارد، غیر منوی را منوی می کند. خب شرط متأخرم شرطیتش اگر از یک دلیل خاصی استفاده شد قهرن برخلاف قاعده است، و برخلاف قاعده که شد چون حکم عقلی است، اونجا یا گفتن به این که وصف تعقب او را همراهی میکند و یا مانند آن. در همه موارد تا تعبد خاص نیاید، چه در عبادات چه در معاملات، انسان که نمیتواند فتوا بده. در شرط متأخرم اگر تعبد خاص نبود کسی نمیتوانست فتوا به صحت بدهد، منتها تعبد یک مدار معقولی دارد. چون شرط متأخر خلاف قوانین عقلی است، اونجا یک تمهلی کردن که حالا وصف تعقب یا مانند اون شرط است و این وصف تعقب همکنون اون شی را همراهی میکند. غرض دو تا مسئله است، دو تا بحث است، یکی این که اگر آینده در گذشته بخواهد اثر بکند این برخلاف است، باید دلیل خاص او را تثبیت کند. دوم آن است که برخلاف عقل است، باید یه وصفی توجیه بشود که بگوییم اون چه که معتبر است این وصف است، به این وصف هم در گذشته بوده است. اون چه که مخالف دلیل است نس طلب میکند، اون چی که مخالف عقل است توجیه می طلبد. خلاف عقل را که نمی شود با دلیل لفظی ثابت کرد، لذا نوع این بزرگان در شرط متأخر به زحمت افتادن که چگونه ای رو توجیه کنند. هرگز دلیل نقلی اون توان ندارد که یک محال عقلی را بر کسی تحمیل کند. خب در همه موارد یاد شده، یعنی در هر سه مقام، اهم از اختیاری یا اضطراری، یک چیزی که برخلاف قاعده باشد ثابت شده است و همه اینها محتاج به نص است. یا گاهی آینده در گذشته اثر میکند، نه به این نحو که غیر منوی را منوی کند، بلکه منوی را بر میگرداند به منوی دیگر. مثل همون صوم یوم شک، که کسی در یوم شک به نیت آخر شعبان روزه گرفت، بعد معلوم شد که ماه دیده شد و امروز اول ماه رمضان است، این نیتش بر میگردد. حتی از این به بعد به قصد صوم رمضان او در مرحله بقا صائم هست، ولی همین که نسبت به آینده مراحل بعد در مرحله بقا به قصد صوم رمضان روزه میگیرد، الان که وقت احداث نیت نیست، لکن همین باعث می شود که گذشته بر می گردد از یک منوی به منوی دیگر، چون ایشون در گذشته به نیت آخر شعبان روزه گرفت و همکنون بر می گردد به حساب اول رمضان محسوب می شود. پس این تعبد گاهی غیر منوی را منوی می کند، گاهی منوی را به منوی دیگر تبدیل میکند، نظیر عدول در نیت. این عدول در نیت همین است که کسی نماز ظهر را نخونده وارد نماز عصر شد، در اثنای نماز فهمید که نماز ظهر را نخونده و هر دم عنوان قصدی است. این عدول گذشته را تصحیح میکند. همه اینها برخلاف قاعده است، منتها تعبد اینها را تثبیت کرده است. آیا در این گونه از موارد ما دلیل خاص داریم یا نه، اون رو باید از ادله اثبات کرد. خب فعلا بحث در این است که در حال اختیار است. در حال اختیار نمی شود نیت صوم را، اعم از این که به معنای قصد صوم باشد که عنوان قصدی است، و اعم از قصد غربت را که عنوان عبادی بودن را تعیین میکند، این را از اول فجر تأخیر انداخت. این برخلاف قاعده نیست، مطابق با قاعده است و اجماعی هم در مسئله نیست که انسان به استناد اجماع فتوا بدهد، چون نوع مجمعین به همین وجوه عقلی استدلال کردند. و اگر در مسئله گفتن سید مرتضی رضوان الله علیه و مانند اون مخالفن، نمی شود گفت اونا مخالف اجماع هن. آیا مخالفت اینها به اجماع آسیب می رساند یا نه؟ چون خود سید مرتضی و یا ابن ابی عقیل این بزرگان هم به وجوه اعتباری استدلال کردند، سایر علما هم به وجوه اعتباری تمسک جستند، هیچ کدام به یک تعبد قطعی که به اونها رسیده باشد، به متأخر نرسیده باشد، تمسک نکردند. پس تا اینجا حکم روشن است که نیت عمدن در واجب معین نباید از اول فجر بگذرد، و چون این کار متأثر است یا متعذر است، مقدمه وجودی یا علمیش عبارت از این است که یک لحظه قبل از فجر انسان نیت بکند که اول فجر را با نیت درک کرده باشد، اون هم لازم خواهد بود. بله دیگه، معتبر عاقل دیگه، معتبر نمیتواند دو تا امر، معتبر نمیتواند خلاف عقل را اعتبار بکند. مثل اینکه بگوید در حین انشاء به انشاء نکرده است، مگر جمع نقیزن تو اعتباریات ممکن است؟ یا جمع زدن تو اعتباریات ممکن است؟ الان ما بگیم شخص هم انشاء به را انشاء کرد هم نکرد، هر دو اعتباری است دیگه. این چنین نیست که اگر یک چیزی اعتباری شد در فضای اعتبار هیچ نظمی حاکم نیست. در فضای اعتبار استحاله اعتباری هست، ضرورت اعتباری هست، امکان اعتباری. در فضای تکوین استحاله تکوین است، ضرورت تکوین هست و امکان تکوین. این چنین نیست که اگر یه امری اعتباری شد نظمی نداشته باشه. بسیار خوب، بسیار. این شی را میگوید به این که من بقیه را عفو کردم، من بقیه را قبول دارم و مانند آن. کارای اعتباری همین طور است. این علامت است نه علت. تو این علوم ادبی هم همین است. میگن لام در گذشته اثر میکند، میگن این لامی که آوردی در اون گذشته را اثر میکند، اونم نسب میدهد. خب این عمل غیر معقول است که آینده در گذشته اثر بکند، اما این علامت است که تو کتابهای نحوی میگویند، میگن لام در گذشته اثر میگذارد، یعنی اون قبلی را میشه نسب داد برای لام بعدی. این روحش به علامت برمیگردد. یعنی اگر چرونچه این کلمه لام در بعد قرار گرفت، این نشانه آن است که قبلش رو میشه نسب داد، قبلش نسب کن، نه اینکه اثر میگذارد. این عوامل نحو در حقیقت علائم نحو، نه عوامل نحو. یکی رفع میدهد، یکی نصب میدهد. رافع و جار و ناصب اون متکلم و لافظ است، نه این حرف انه و انه و فی و لام. منتها اینها رو اون ادبا علامت قرار دادن که اگر یه وقتی کسی خاص رفع یا نصب یا جر تلفظ بکند، علامتش این است که اگر فی آورد معلوم شود بعد میخواد با جر تلفظ بکند، نه اینکه این فی جر میده، یا به اف برمیگردد. وگرنه ممکن نیست که شاعر مقدس بفرماید که من عملی میخواهم که من البدء الی الختم هم قصر را داشته باشد هم قربت را، و در حال سهو و نسیان همین شی هم شرط هست، که این شرطیتش مطلق است. یعنی در حال سهو هم شرط است، در حال سهو نسیان هم شرط است، در حال جهل هم شرط است. مع ذلک اگر کسی نیت نکرده است تا قبل از ظهر من از او قبول میکنم. این روحش یا به عفو و تخفیف برمیگردد، یا به اغماز از شرطیت و وصفیت و اعتبار برمیگردد به مانند اون. وگرنه ممکن نیست که در فضای اعتبار یک کسی دوتا نقیض را اعتبار بکنه، دوتا زد را اعتبار بکنه. تو علوم ادبی هم همینطور است. نمیشود گفت این فی هم علامت هست هم علامت نیست. خب چون تبعیض بر نمی دارد، یه واحد بسیط است. نه اون دیگه من البدء الی الخصم دو تا رکن را داراست. حتی یتبین لکم الخیط الاسود من الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتم الصیام الی اللیل. این هم بدء را داراست هم خصم را داراست. روز کوتاه و بلند دیگه، ولی فرقی نمی کند. اما اگر چیزی شرط شد با حفظ شرطیتش شارع مقدس گفت من قبول دارم، این روحش به تناقض برمیگردد. این برای توجیه این باید گفت که از شرطیتی صرف نظر کرد، یعنی این در حال سهو شرط نیست، در حال جهل و نسیان شرط نیست. خب بعضی از امورن که جز مقدمات علمی کارن، بعضی از امورن که جز مقدمات وجودی کارن. مقدمه علمی مثل آن است که اگر کسی نمیداند قبله به کدام سمت است، به چهار سمت نماز بخواند، یا اگر امرش مردده به کمتر است در همون کمتر نماز بخواند. این تکرار به عنوان مقدمه علمی است، نه مقدمه وجودی. مقدمه علمی آن است که اگر شخص در مقام امتثال بخواهد علم پیدا کند که این تکلیف آمده است، باید این مقدمات را انجام بدهد، که علم مکلف و امتثال متوقف بر این امور است. اینا رو میگن مقدمات علمی. مقدمات وجودی آن است که اصلا این شی وجود پیدا نمی کند مگر با تکرارش یا با اضافه کردنش. نه علم مکلف حاصل نمی شود مگر با تکرار، بلکه او اصلا وجود پیدا نمی کند مگر با این. در مسئله نماز به چهار طرف این مقدمه علم نجد مقدمات علمی است، بلکه واقعا اگر هر کدام از این اطراف چهارگانه قبله بود او محقق شد. پ- پس نماز به طرف قبله واقعا متوقف بر نماز بر چارت نماز نیست، ولی مکلف برای اینکه علم داشته باشد به طرف قبله نماز خونده است چارت نماز میخواند. این میشه که مقدمات علمی. ولی اگر گفتن از آرنج تا انگشتان را بشور، اینها مرزبندی نشد که مثلا تا اون میلیمتر اول جزء آرنج است، از میلیمتر بعد جزء آرنج نیست. مرزبندی نشد، توقف دارد شستن دست از آرنج تا سرانگشت، اینکه مقدار خاصی هم از اطراف شسته بشود. این هم بگن مقدمات وجودی، نه مقدمات علمی، برای اینکه اصلا این بو گره خورده است. شستن این آغاز مرفق توقف دارد که این مقدار مطراب شسته بشود. وجودن متوقف است، نه تنها علمن. بله، هر جا که وجودن متوقف است، علمن هم متوقف است، برای اینکه باید علم پیدا کنند. اما این در خارج به او گره خورده است، برخلاف قسم اول. در قسم اول اگر به هر کدام از این چهار طرف نماز خوند به قبله بود، صلات الی القبله محقق شد. وجودن هرگز توقف ندارد بر چهار تا نماز، منتها چون شخص شاکه است، اینها جز مقدمات علمی است. ولی در بعضی از امور که گره خورده است، نمی شود از آغاز مرفق شست مگر اینکه مقدار دم اطرافش بشورد. اصلا وجودن گره خورده است، اما قبله که یک طرف هست به اطراف سگانه دیگر هیچ گرهی نخورده است. حالا بریم به سراغ وقت نیت. پس یه مقدمات علمی داریم، یه مقدمات وجودی. در جریان صلات، در جریان اول وقت، این مقدمه علمی است نه مقدمه وجودی. یعنی این سیر خاص مشخص است، مرز بندی شده است، حساب نجومی و ریاضیش هم مشخص است. گفته شد مثلا الان طلوع صبح، اول اذان صبح 5:02:08 است. این طبق معادلات ریاضی مشخص است. منتها برای ما تشخیص دادن این کار سهل است، این تبیین خیط ابیض و اسود سهل است، وگرنه اون وجودن مشخص است، راه خاص خود را دارد. یعنی 5:02:08 اون رأس اذان صبح است، اون اول طلوع فجر است، جاش مشخص است، به چیزی دیگری گره نخورده. قبلش شب است، بعدش هم روز. برخلاف این آرنج که با خیلی از گوشتا و پوستا و اینا گره خورده است اصلا، که این انسان بخواهد آغاز آرنج را بشوید، باید مقدار مطراب بشه بشوید تا او شسته بشود و ماننده. خب در مسئله اول وقت نیت، این جزء مقدمات علمی نه مقدمات وجودی. برای اینکه شخص علم پیدا کند که اول صبح را با نیت وارد شده است، باید مثلا یک لحظه دو لحظه قبل هم نیت بکند احتیاطا، تا اینکه او را درک کرده باشد. تا اینجا روشن است، اما عمده در تقدیم نیت است که آیا می شود نیت روزه فردا را در شب انجام داد یا نه. این بزرگان رو هم گفتن به این که در شب می شود نیت روزه را انجام داد. خب نه فرمایش، این معروف بین اصحاب است که جایز است انسانی که قصد روز فردا دارد شب نیت بکند. نه اینها سخنشون به اجماع تعبدی وابسته است، نه مخالفت سید مرتضی یا ابن ابی رضوان در هما این به اجماع آسیب میرساند. این حرف ها، این حرف این بزرگان که میگن تقدیم نیت در شب رواست، این هم مطابق با قاعده است. چرا؟ برای اینکه هر عمل قصدی و قربی که این دو رکن در اون معتبر است، یا قصدی محض که یک رکن در اون معتبر است، این حدش و تحدیدش نسبت به آینده است نه نسبت به گذشته. یعنی میگوید همین که عمل شروع می شود نباید بی نیت باشد، نمیگوید از قبل نیت نکن. بعضی از امور محدود من طرفینن، مثل نصاب شتر و غیر شتر در زکات که اگر کمتر از این حد شد اصلا زکات ندارد، اگر بیشتر از این حد شد تا حد بعدی به حد بعدی رسید این زکات را ندارد، زکات دیگر دارد. این محدود من طرفین است. یا نظیر دما که گاهی اگر مثلا کمتر از سه بود حکمشی بیشتر از سه بود حکمشی، که محدود من طرفین است. بعضی از امور است که محدود من طرفین واحد است، نه من طرفین. نظیر مسافت که گفتن کمتر از هشت فرسخ نباشد، این گفتن شرط قصر صلات هشت فرسخ است، نه یعنی بیشتر از هشت فرسخ نباشد، بلکه منظور است که کمتر از هشت فرسخ نباشد، هشت فرسخ و بیشتر. یا اگر گفتن کر همون سه وجب و نیمه، در سه وجب و نیمه، در سه وجب و نیمه است به اصطلاح، یعنی کمتر از این نباشد، بیش از این حدی ندارد. پس بعضی از امور محدود من الجانبینن، بعضی از امور محدود من جانب واحدن. این که درباره نیت گفته میشد که نیت وقتش اول صبح است، یعنی عمدن از اول طلوع فجر تأخیر نیفتد، نه اینکه قبلش جایز نیست. همه عناوین قصدی این طوره. حالا قبل از اینکه ما بحث عبادی برسیم، همین بحث های قصدی عرفی هم این طوره. اگر کسی میخواهد مالی را به عنوان ادای دین به کسی بدهد، در حین تعدیه باید قصد ادای دین کند، یعنی اگر پرداخت کرد بعد نمیتواند قصد بکند، مگر این کنه این باقی باشد استرداد کند به ماننده، وگرنه در حین پرداخت مال باید قصد ادای دین کند. اما معناش این نیست که اگر قبل قصد کرده است و اون قصد همچنان مستمر بود این ضرر دارد. کسی پول رو در جیب گذاشته به این قصد که برود دینش رو ادا کند و این قصد همچنان هست تا اینکه دائن را میبیند پول رو به تسلیم میکند. این قصد از قبل آمده و استمرار پیدا کرده. حالا در جرای نیت هم همینطور است. کسی از شب قصد کرده که فردا روزه بگیرد، این قصد همچنان هست تا طلیعه صبح. این که گفته شد اول نیت اول طلوع صبح است، این تهدیدش نسبت به آینده است، نسبت به گذشته، یعنی از اول صبح تأخیر نیفتد، نه اینکه از اول صبح مقدم بر اول صبح نشود. چون این چنین است، تهدیدی که از ابن ابی عقیل یا مانند اون آمده است که از نصف شب نمیتواند جلو بیندازد، این هم روا نیست، برای اینکه وقت خاصی بر او ذکر نشده. اگر از قبل نیت کرده است، یعنی از سر شب نیت کرده است که فردا روزه بگیرد، خب این نیت همچنان ادامه داشت، وقتی که صبح طالع می شود او به قصد روزه قربتا الی الله که هر دو عنصر را داراست وارد صبح شد. و در این جهت فرق نمی کند، خواه اون ظرفی که نیت می کند روزه برو واجب باشد یا روزه برو واجب نباشد، همون دیگه، همین نشانش همین است. به چه دلیل نیت قبل کافی است؟ به دلیل سیره متشرعه و ارتکاز همه مسلمین. خب همه خیلی از اینها نیت می کنن روزه بگیرن، بعد می خوابن و بعد از اذان بیدار می شون. این معلوم می شود که لازم نیست ظرف حدوث نیت با طلوع فجر همراه باشد. این که سیره همه متشرع است و ارتکاز همه مسلمین است که لازم نیست انسان هنگام اذان صبح بیدار باشد، نشون میدهد که اگر نیت بود و همون ارتکاز همچنان در صحنه ذهنش بود و بعد از اذان صبح بیدار شد، یا بیدار نشد بعد از طلوع فجر بیدار شد، روزه او صحیح است. این ارتکاز همه متشرع است. از اینکه نوم عند طلوع فجر ضرر ندارد معلوم می شود که لازم نیست نیت احداثش عند طلوع فجر باشد، بلکه در طلوع فجر، هنگام طلوع فجر این باید با نیت باشد، خواه اون وقت نیت کرده است یا از قبل نیت داشت و این استمرار اون نیت بود. از اینجا معلوم می شود بیان مرحوم خوی رضوان الله از این جهت ناتمام است. ایشون فرمودن به این که اگر کسی روز قبل نیت بکند، یعنی عصر روز آخر شعبان نیت بکند که من فردا روزه میگیرم، این نیت همچنان باقی باشد، این کافی نیست، برای اینکه در ظرفی که این شخص دارد نیت میکند مکلف نیست. هنوز ماه رمضان نیامده، هنوز امر بر او واجب نشده، صوم بر او واجب نشده، ایشون دارد نیت میکند که من فردا رو روزه بگیرم، این کافی نیست. اولا عمده ظرف امتثال است نه ظرف نیت. این نیت قبلی که لغوه، چه شب چه روز، چه شب ماه رمضان، چه شب ماه شعبان، چه روز ماه شعبان، این نیت به لحاظ ظرف امتثال است. در ظرف امتثال هم که مکلف است. مضافاً به این که این نیت خوب ادامه دارد دیگر، خب این هم البته ایشون این آیت دارن که کسی در عصر آخرین روز ماه شعبان نیت کرده است که فردا روزه بگیرد، این احداث نیت سودمند نیست، چون در ظرف نیت کرده است که تکلیف نداشت. ولی در مرحله بقا که حالا شب همین نیت باقی است و چون فردا مثلا بر او روزه واجب است، این بقا شاید به حساب بیاید. ولی عمده در صحت نیت ظرف امتثال است. در ظرف امتثال شخص مکلف است و مأمور به دیگه، مأمور به صوم است. پس بنابراین لذا سید الاستاد امام رضوان الله علیه میفهمون روز قبلش هم نیت بکنن صحیح است. اگر کسی در روز شعبان نیت کرده است که من میخوام فردا روزه بگیرم، همچنان این نیت باقی باشد، چون فرض در این است که نیت کرده این نیت استمرار دارد تا طلوع فجر. اگر به تردید برگردد یا عزم بر خلاف برگردد که خارج از بحث است، اون دیگه نیت محسوب نمی شود. اگر نیت بکند و دیگر بر نگردد، خواه ظرف حدوث نیت شب ماه رمضان باشد یا روز شعبان باشد یا شب ماه شعبان باشد، از قبل یک کسی نیت کرده ای ماه ماه رمضانی که در پیش است من بخوام روزه بگیرم، قصد روزه دارد، قربت الله هم عنوان قصدی تأمین است هم عنوان قربی تأمین است، و این نیت همچنان در ذهن او در نفس او هست تا اول تلیعه فجر صادق ماه ماه رمضان، خب کافی است دیگر. نوم ضرر ندارد، نوم در خصوص ماه رمضان هم ضرر ندارد، در نوم هم اون در تلیعه بحث فصل که مسئله نیت بود، نوم در ماه رمضان همه گفتن جایز است دیگر. این آدم خوابیده نیت ارتکازیش کافی است، در صوم بیش از این نیست که اگر بیدارش بکنن بگن که در چه حالتی میگه روزم. اون که عرض شد هر کسی مبنای خاص خود را تعیین است، تفصیلا یا اجمالا، اختارا یا دائیان، هر کدام از این امور چهارگانه را در بحث نیت پذیرفتیم فعلا جای اونها نیست اصلا. این تلیعه بس تحریر محل نظر برای همین بود دیگه. یه وقت از انسان بحث میکنند ان نیت و ماهیه، آیا تفصیل است، اجمال است، اختار است، داییست، این بحثش در تلیعه فصل گذشت. الان این مسئله دوازده این است که وقت نیت کی است. این تحریر محل نزاع در اوائل بحث برای همین بود دیگه که ما هر چه در نیت گفتیم تفصیلا لازم است تفصیلا، اجمالا لازم است اجمالا، اختارا معتبر است اختارا، دائیا کافی است دائیا. نه آسون تر است نه از بین می رود. آسون تر است برای مکلف، نه آسون تر است برای فقیه. فقیه باید شرایطش تأمین کند. این مکلف در مقام امتثال راحت تر است. در بحث فقهی هیچ آسانی دشواری ندارد که اگر ما گفتیم نیت تفصیل است هیچ فرقی نیست، این تفصیل باید باشد. گفتیم اجمال است اجمال، گفتیم اختار است اختار، گفتیم دایی است دایی. تو بحثای فقهی هیچ فرق بین این امور چهارگانه نیست. برای مکلفین سخت و آسان دارد. اگر گفتیم دایی است برای همه آسان است. اینی که در بعض کتاب آمده بل امر و اسهل، یعنی اسهل للمکلف لا اسهل للفقیه. فقیه باید بگد نیت هر چه هست در اول عمل باشد. اگر نیت اختار بود خب اختار باید اول عمل باشد. اگر شخص قبلا نیت کرده همین اختار در حال بقا وجود داشت که شخص در حال طلوع فجر با اختار همراه بود یا با دایی همراه بود، باز کافی است. این مشکل فقیر را حل نمی کند، مشکل صائم را حل می کند. ایشون الان که نیت نمی کند که جزمن نیت دارد که ماه رمضان روزه بگیرد، یوم الشک بحثش نیست. این الان یقین دارد چون اول ماه ماه رو دیده است و امروز هم سیوم ماه شعبان است، 30 روز از ماه شعبان با رؤیت هلال شعبان گذشت، یقین دارد امشب اول ماه. پس عمده ظرف امتثال است نه ظرف احداث نیت. یک، و هر کدام از این امور چهارگان را گفتیم مشکل فقیه نیست، این مشکل صائم است. دو، الحمدلله.